عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 116.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. این شب رو طبق وعده‌ای که دادیم با توجه به این دهه اول ذی‌الحجه که پایان اربعین موسوی است و این دو رکعت نمازی که بین مغرب و عشاء گفتن بخوانید و آیه شریفه 142 سوره اعراف رو که و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربهی 40 لیله، این 40 و این 40 که میگن 40 موسوی در روایات ما در آیات ما یه اشاره هایی شده، چون در مرتبط با بحثی که ما معمولا چهارشنبه ها در این ساعت داشتیم هم هست، من اجازه میخوام که امشب رو اختصاص بدم به این بحث با هم یه مقداری پی بگیریم. بزرگان علم اخلاق، طالبان سیر و سلوک و تلاش کنندگان مسیر تعالی معنوی نسبت به 40 و 40 روز مداومت در یک امر عبادی یا در یک امر سلوکی حساسیت بسیار زیادی نشون دادن، اونم نه افراد معمولی. من دو نمونه رو یکی از مرحوم سید بحرالعلوم نقل میکنم. خب سید بحرالعلوم میدونید از بزرگان علمای شیعه است. اونقدر عظمت مرحوم سید بحرالعلوم بالاست که یه شخصیتی مثل ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی پدر ملا احمد نراقی، این دوتا از بزرگان علمای شیعه بودند که معاصر با مرحوم سید بحرالعلوم در نراق زندگی میکردند و درس و بحث داشتند. عظمت مرحوم ملا مهدی همین بس که یه شخصیتی مثل شیخ انصاری وقتی از دسفول حرکت کرد اومد همه حوزه های علمیه ایران رو دید، دید هیچ جا مطلب جدیدی براش نداره سر راهی که میخواست نجف بره، ولی وقتی به نراق رسید 8 سال موند به خاطر ملا مهدی نراقی و پسرش ملا احمد نراقی. 8 سال دید اینا قابل استفادن، پای درسشون نشست. بعد از 8 سال احساس کرد که دیگه کافیه، رفت نجف. وقت این ملا مهدی نراقی در کتاب عرض کنم که روزا ببخشید در کتاب رجال سید بحرالعلوم جلد 1 صفحه 74 این ملا مهدی نراقی 2 بیت شعر سرود فرستاد برای سید بحرالعلوم در نجف. شعرش اینه: الا قل سکان دار الحبیبی هنیئا لکم فی الجنان الخلودی، الا هان قل بگید لسکان دار الحبیبی، به ساکنین سرای حبیب، منظور نجف اشرف، الا قل سکان دار الحبیبی، منظورش ملا مهدی بود که در نجف، ببخشید سید بحرالعلوم بود که در نجف بود، الا قل سکان دار الحبیبی هان بگید این رو به ساکنین سرای حبیب کوی محبوب نجف اشرف، هنیئا لکم فی الجنان الخلودی،
گوارا باد بر شما که مخلد در بهشت شدید، تو نجفید، این خلود در جنت بر شما گوارا باد. افیزو علینا من الماء فیضا، افیزو علینا، به ما فیض بدید، به ما برسونید، من الماء فیضا، از اون آب گوارایی که امیرالمومنین در نجف به شما خورنده، اون شراب عشقی که مولا به کام شما ریخته، افیزو علینا، به ما بدید. فنحنا آتاشون و انتم ورودی، ما همون تشنگانیم، اما شما که وارد شدید، شما که نوشیدید، شما که گرفتید. خب مثل ملا مهدی نراقی به سید بحرالعلوم اینه میگه. سید در جوابش سه بیت سرودن فرستادن، مقامات رو ببینید. مرحوم سید بحرالعلوم در جواب ملا مهدی فرمودن الا قل مولا یرا من بعیدی، همانا بگید به ملا مهدی نراقی که از راه دور میبینی، یرا من بعیدی جمال الحبیبه به عین شهودی، تو گرچه دوری ولی جمال حبیب را با عین شهود قلبی داری مشاهده میکنی. الا قل مولا یرا من بعیدی جمال الحبیبه به عین شهودی لکل فضل من غائب شاهدو، فضل برای تو همین بس، با اینکه غائبی شاهدی، دوری، نجف نیستی، ولی مقام شهود داری. الا شاهد غائب به صدودی، فضل شما همین بس نسبت به اونی که شاهده ولی یه موانعی باعث شده که مثل اینکه غائب باشه. فنحنو علل قرب نشک الزما، ما با اینکه قرب داریم نزدیکیم ولی از تشنگی داریم مینالیم. و فزتم علی بعدکم بالورودی، اما شما با اینکه راه دور هستید، اما این ورود به ماء زیبای رفع عطش کننده ولایت رو فائز شدی. و خب اینا بی خودی حرفا رو نمی زدن. دو تا مطلب اینجا میخوام مقدمه بحثم قرار بدم. یکی این حرفا حرفای کوچه میدانی نیست، حرفای بزرگان از علمای ماست. شهود و مشاهده به عین و شراب عشق و برخورداری از این امور رو، مثل سید بحرالعلوم و ملا مهدی نراقی. خب حالا این سید بحرالعلوم در کتاب رساله سیر و سلوک صفحه 39 میفرماید که خاصیت اربعین در ظهور و فعلیت و بروز استعداد و قوه و حصول ملکه. کلمه کلمه حساب داره سید بحرالعلوم داره میگه، کسی که ملا مهدی برای او اونجوری میگه. خاصیت اربعین چله در ظهور، فعلیت، بروز استعداد و قوه و حصول ملکه، یعنی اون قوه‌ای که خدا در وجود شما گذاشته، اربعین میتونه در بروز دادن و فعلیتش، نه تنها بروز فعلیت، تبدیل به ملکه کردنش که تعبیر عرفانیش از حال به مقام، حالی که به شما دست میده تبدیل به مقام بشه. حالا اربعین، خاصیت اربعین در ظهور و فعلیت و بروز و استعداد و قوه و حصول ملکه، امریست مصرحون به، یعنی بهش تصریح شده، تو آیات اومده، تو روایات اومده، مصرحون به در آیات و اخبار. خب در آیات و اخبار مصرحون به، یعنی تو آیاتی دارید، مثل این آیه و از وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربی یا در سوره بقره و وعدنا موسا 40 لیله که اونجا هم داریم بحث خاص خودش و هاکزا. تو روایات مگه نداریم من اخلص لله 40 صباحاً جرت ینابی و الحکمه من قلبهی علالسانه. این که فرمودن مصرحون به در آیات و اخبار، اشاره به اینا که اینا تو آیات و اخبار اومده، اما عبارت بعدش رو ببینید، و مجرب اهل باطن و اسرار، مجرب اهل باطن و اسرار. ما یه اهل ظاهر داریم، خدا انشالله هدایتشون کنه اینقدر وزر و وبال اهل باطن نشن. همه چیز رو بر مبنای همین ظاهر میبینن، نمیتونن بفهمن بابا یه چیزای بالاتری هم هست، یه نکته های عمیق‌تری هم هست. مثل سید بحرالعلوم میفرماید خاصیت اربعین مجرب اهل باطن و اسرار، یعنی اونایی که سر از عالم معنا و باطن حقیقت در آوردن و اهل اسرار شدن، اونا میفهمن که این اربعین یعنی چی. اون وقت این سید بزرگوار که متقن بین همه علمای شیعه بعد از اوست، که خدمت امام عصر کرارن رسیده، سید بحرالعلوم کرارن خدمت امام عصر رسیده، شخصیت چیز دیگه، سیده، شوخی نداره، خیلی هم عمر نکرده، 50 خورده سال، سید بحرالعلوم 50 خورده سال بوده و به دستور راهنمای عرفانیش یه مدت مجاور مکه بوده، 8 سال مشهد بوده، جای مختلف، بعدم نجف و همونجا از دنیا رفته. در صفحه 211 کتاب سیر و سلوکشون میفرمایند بدان که من بعد از اراده سلوک، بعد از اینکه خواستم دیگه بیام تو این وادی یه سلوکی رو آغاز کنم، به عزم مجاهده اکبر و اعظم و اراده قدم نهادن در وادی ذکر، ابتدا همتی برآوردم و توبه از اون چه می کردم و ترک عادت و رسوم نمودم. اول قدم اومدم، خیلی کارامو توبه کردم، گذاشتم کنار، عادتهای روزمرمو گذاشتم کنار، در اربعینیات سر به جیب ذکر فرو بردم و در اربعینی نیز اربعین قرار دادم، یعنی به یه اربعینم حتی اکتفا نکردم. این یه نمونه مرحوم سید بحرالعلوم. خب حالا این چله که ما در قرآن آیاتی داریم، در روایات معصومین علیهم السلام روایاتی داریم، و از دید واقعیت عالم هم ما روایاتی داریم، مثل این روایت که حدیث قدسی، البته خمرتو تینت آدم به یدی یا یدی اربعین صباحن، ذات اوالی و لعالی جلد 4 صفحه 98. خداوند می فرماید گل آدم رو که خمیر می کردم و می سرشتم که تینت آدم شکل بگیره، اینو در 40 صباح قرار دادم. چرا 40 تا؟ چرا 39 تا نده؟ چرا 38 تا نده؟ چرا 41 نه؟ بی خودیه؟ هیچ چیز آدم عالم بی حساب نیست. تو کلاس قبلی به مناسبتی عرض کردم وقتی جهان را تجلی ذات اقدس الهی که مطلق کمال است بگیریم، پس این تجلی باید جلوه ای از عظمت ذات حق باشه. در عظمت ذات حق هیچ چیزی به حساب نیست، پس این تجلی هم به حساب نیست، پس 40 روز حساب داره. همه چیز عالم بر مبنای حساب و کتابه. خب این که اینجا می فرماید من خمیرمایه آدم رو در 40 روز مثلا قرار دادم، یا عقل آدمی در 40 سالگی به کمالش میرسه، چقدر روایت داریم که آدمی که 40 ساله میشه، تو پرانتز بگم، میگن مستحب به 40 ساله عصا به دست بگیره، این ظاهره. خب حالا اهل باطن این عصا رو چی میگن؟ شنیدین؟ عصای با احتیاط حرکت کردن. میگه آدم که عاقل شد احتیاطش زیاد میشه. اهل باطن و معنا میگن فقط معنای ظاهریشو نگیرید، بله 40 سال شد مستحب عصا بگیرید. خب بعضی وقتا، خب ما الان یه کمی از 40 سال بیشتری ما، ولی هنوزم عصا به دست نگرفتیم، میگن عصا آدم به دست میگیره راه رفتن شروعیه محتاطانه تره، هی متوجه است مثلا یه به یه چیز. میگه عصای احتیاط. حالا که 40 سال شد دیگه عقل باید بفهمون آقا واسه جمع باشه، حرف میاد تو دهن احتیاط باید بزنم یا نه، دل میره به یه طرف میگه برم یا نه احتیاط، فکر یه مطلبی رو احتیاط مزمزه کن بعد ببین. لذا این کمال در 40 سالگی باید نشون داده بشه. حضرت موسی طبق آیات قرآن باید 40 روز یا 40 شب میقاتش باشه. پیغمبر اسلام که اشرف مخلوقات است و سید الانبیاس باید تو 40 سالگی مبعوث بشن. چرا؟ ما پیغمبرانی داشتیم کمتر از سن 40 سالگی پیغمبر شدن، تو کودکی هم پیغمبر شدن، مگه پیغمبر اسلام از اینا کمتر بود؟ ولی چرا ایشون که اشرفن باید تو 40 سالگی؟ از اون طرف هم جریمه هایی که خدا قرار داده، قوم بنی اسرائیل وقتی تو وادی تی سرگردان شدن 40 سنه یتیهون، 40 سال باید. چرا 40 سال؟ اینا نکاتیست. من یه اشارهی بر مبنای علم اعداد میکنم، من بلد نیستم، بعدم از من هیچی نپرسید، بپرسیدم جواب نمیدم. ما بعضی بحثا رو طبق آیات و قرآن جواب میدیم، بعضی بحثا رو طبق روایات جواب میدیم. تو آیات و قرآن بعضی ها کلامی جواب داره، بعضی ها فقهی جواب داره، بعضی ها تفسیری جواب داره، بعضی وقتا حکمی فلسفی جواب داره، بعضی وقتا عرفانی جواب داره. یه جوابم نسبت به امور اونایی که در علم اعداد واردن بر مبنای علم اعداد جواب میدن، خیلی ظریفه، خیلی دقیقه، خیلی حساسه، کار هر کسی هم نیست، مدعیش هم زیاده، دروغگو هم تو این وادی خیلی هن، حرف هر کسی رو هم گوش نکنید، منم بلد نیستم، فقط یه چند کلمه تو این زمینه به ما یاد دادن من عرض میکنم، بیشترم هیچی نمیگم. شما کلمه 40 رو، عدد 40 رو ببخشید، وقتی در روال خیلی سریع رد میشم و عرض کردم، حالا خستم نشید بعد وارد بحث دیگه میشم، فقط یه اشاره بکنم. شما در حروف ابجد وقتی رقمها رو نگاه میکنید 40 مال عدد میمه، میم 40. شبستری در دیوان گلشن راز میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. صلی الله علیه و آله و سلم. خب حرفای زیادی دارن، میم میم ممکن الوجود، میم میم مخلوق، اینا در جای خودش ردم نمیشه، درسته. ولی یه بحث دیگه هم میتونه باشه، این میم اشاره به 40 است که کامل ترین بعد از احده. یعنی چی؟ احد که مقام ذات حضرت حق است در مرحله ذات خود، این به ابجد میشه 13. واحد قل هو الله احد الهکم اله واحد، کلمه واحد هم به خدا اطلاق میشه، کلمه احد هم به خدا. احد به ذات اقدس الهی میگن بر مبنای احدیتش، یکتایی. واحد میگن وقتی که داره کم کم تجلیش، کم کم میگم نه تدریجی زمانی برای ما، ظرفیت موجودات در این عالم حالا میخواد تجلی کنه، میخواد اون ذات در مرحله یکتایی خودش جلواتش رو در عالم نشون بده، که اول تجلی در ذات به ذات میکنه، اینو میگن مقام واحدیت. یعنی دیگه صفات خالقیتش را، شما یه وقت میگید احد الله، یه وقت میگید خالق و رازق و حنان و منان، و این صفات یعنی به اقتضای خالق یعنی میآفرینه، رازق یعنی روزی میده، محیی یعنی حیات میده، ممید، اینا رو که حساب میکنین میگن واحد. واحد میشه 19. حالا این ذات اقدس الهی اگر در مرحله 13 در نظر بگیرید که احده، میشه سر مکنون. سر مکنون یعنی چی؟ یعنی خداست و خدا، هیچ که اونجا راه نداره، خداست و خدا، فقط خدا. ولی چون خدا امساک فیض ندارد، خداوند یا دائم الفضل علی البریه است، میخواد فیضش چی بشه؟ مرتب کل یومن هو بیشن پخش بشه، یا دائم الفضل، که در این دهه از این اربعین فضل خاصی داره، تا بعد ارتباطش بین این 10 روز و 30 روز و بین اون 40 و اعداد دیگه. حالا ببینید اونایی که تو علم اعدادن چی میگن؟ میگن وقتی ذات اقدس الهی تو مقام احدیت که در ابجد میشه 13 سر مکنونه و تجلی سر مکنون در 13 رجبه، لذا اون شاعری که میگه اسد الله در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمد، اشاره به تجلی مقام احدیت. این سخت واردم نمیشم، از این رد میشم فعلا. ولی وقتی که این 13 سر مکنونه میخواد تو مقام واحدیت که به ابجد میشه 19، واحدیت یعنی ظهور، یعنی کم کم آشکار کردن، یعنی ذات فقط ذات نیست، خالق هم هست، خالقه یعنی مخلوق داره، ذات فقط ذات نیست، رازق هم هست، یعنی روزی هم داره میده، ذات فقط ذات نیست، داره محی هم هست، یعنی داره حیات میده، پس داره تجلیاتش تو عالم شروع میشه. حالا که 19 رقم عدد در ابجد اشاره به این تجلی مقام واحدیت است، یک تجلی در عالم تکوین داره، اولین مرحله صدور فیض، یک در مرحله تشریع داره. در تشریع بالاترین تجلی حضرت حق تو مقام واحدیت قرآن کریمه، کسی بالاتر نداریم، و اولین آیه از قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیمه که 19 حرفه، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، و این 19 حرف اشاره به 19 واحدیت، یعنی آغاز تجلی تشریعی، و لذا اسم اعظم میگن تو بسم الله الرحمن الرحیم اونی که اهلش باشه. در عالم تکوین تجلی واحدیت در نخستین مرحله که تجلی 19 است میشه 5 نام با هم 19 حرف، محمد صلی الله علیه و سلم، علی، فاطمه، حسن، حسین سلام الله علیهم اجمعین، میشه 19 حرف. 19 حرف تشریعی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله تشریعی شروع کتاب تشریعی خداست، بسم الله تکوینی شروع کتاب تکوینی خدا، این خمسه طیبه است. و لذا جبرائیل میگه وقتی منو آفریدن بهش، جبرائیل حضرت آدم میگه وقتی منو آفریدن، جبرائیل مأمور شد منو ببره تو بهشت بگردونه، یک جای بهشت نور عجیبی ساطع بود که چشم خیره میشد و از شدت نورانیت مثلا شعاع خورشیدی که نمیتونید نزدیک بشید ذوب میشید، نمیتونستم نزدیک بشم. پرسیدم از جبرائیل چه خبره، گفت خدا بهت قدرتی میده میتونی نزدیکتر بشی ببینی. قدرت رو کسب کردم، نزدیکتر شدم، دیدم یک سره گردنبندی به گردن داره، دو گوشواره به دوتا گوششه، یه تاجم به سرشه، و این نور از اون قسمت ساطعه. گفتم جبرائیل این چیه؟ گفت این سر زهرا سلام الله علیها است، این گردنبند همسرش امیرالمؤمنین، این دوتا گوشواره حسن و حسینه، و این تاجم پدرش خاتم انبیاست، همه هستی به یمن نور این هاست. اول ما خلق الله نوری، ای مرحوم آیت الله کمپانی فرمود، ای نور تو صادر نخستین، و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافت است رونق. تجلی 13 از کانال 19 میشه این خمسه، که رأس این خمسه میشه پیغمبر که شروعش با میمه که چهله. حالا این چهل دقت بفرمایید. اگر میم بعدش نون بیاد توی حروف الف با نوشته بشه، میم تو ابجد حوز حتی کلمن، میم بعدش نونه، میم در ابجد میشه چهل، نون میشه پنجا. اگر نون به ب وصل بشه، نون بعد از میمه، اگر به ب وصل بشه، در قاعده زبان عرب ادغام به چی میشه؟ میم. انبیا نمیخونیم، انبیا. نون میشه ب. یعنی خب میم که ده تا کم داره، از ببخشید میم که چهل تاست، اونجا که پنجا تا بود میشه میم، ده تا ازش میافته. این با بای وسیله است، به وسیله ای که میتونه یه چیزایی رو از این کم کنه. یعنی چی؟ تزکیه کنه. یعنی تزکیه کنه. اگر میخواد اضافاتو بزنه مثل میم بشه، یا باید بعد از نون به بیاد بشه انبیا، انبیا، که با این بای سببیت یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. این وسیله هم حالا جز باز اون انوار مقدسی، یعنی اگه بخواین شما اضافه هاتون رو بدید بتونید به اون چهل برسید، باید به اینا متصل بشید. و اگر نون میم قبل از نون بیاد، میم قبل از نون بیاد تو حرف یرملون، باز چی میشه؟ ادغام میشه. یعنی اگر میم توجه کرد به نون، اون اضافه رو میندازه. این اضافه ده تاست. این ده تا وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر. این عشر که دهه اول ذی‌الحجه است، تأثیری دارد برای کسانی که توجه به این اربعین دارند، که این ده تا ده تاهای اضافی رو از وجودشون دور کنن. این ده تا ده تاها چیه؟ چهار تا ده تاست که میشه چهل تا. کجاست؟ اجازه بدید یه حدیث از امام باقر علیه السلام بخونم، شب شهادت ایشونه، در این رابطه. یه فرازیم از دعای محج دعوات و منهج العبادات در رابطه باز تجلی در اربعین موسوی. اول روایت امام باقر علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه جلد 12 باب 90 حدیث شماره 1، حد الجوار 40 دارن من کل جانب، من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و شماله. خب یه معنی ظاهری داره، حد الجوار، حد همسایه، اطرافیان شما، همسایه دوروبر ما رو گرفتن، از راست و چپ و شمال و جنوب تا چهل خانه است. حد الجواره 40 دارن، چهل خانه این ور، چهل خانه این ور، چهل خانه این ور، چهل خانه این ور. خب معنی ظاهری چی میشه؟ مثل اون حدیث معروف پیغمبر که لا تدخل الملائکه بیتن فیه کلب، خانه‌ای که توش سگ باشه ملائکه وارد نمیشن. خب معنی ظاهریش چیه؟ خانه سگ، سگ مکروهه در یک، نجس بودن سگ جای شکی نیست، نگهداریش مکروهه و اگر مشکلاتی ایجاد کنه که حرامه و باعث میشه ملائک تو اون خونه رفت آمد نکنه. و معنی باطنیش چیه؟ مرحوم الله محسن فیض کاشانی در مسجد البیضا مفصل بحث میکنن، خانه خانه دله، سگ سگ صفتی است. مادامی که در خانه دل ما سگ صفتی وجود داره، فرشته صفتی وارد نمیشه. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اینجا این معنای ظاهریش چی میشه؟ حد الجوار 40 دارن من کل جانب، من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و شماله. خب این خونه ظاهری ما، این چهل خونه این بچه، اما معنی باطنی چیه؟ خانه خانه دله. چهار طرف خانه دل تا چهل منزل 4 تا 10 تا میشه هر طرف. این 4 طرف چیه؟ عقل، وهم، غضب، شهوت. هر کدوم 40 لازم داره تا بتونه کارشو درست انجام بده. 40 عقلی، 40 برای واهمه، 40 برای قوه غضب، 40 برای قوه شهویه. حالا من فقط میخوام اون علم اعداد و 10 و 40 بگم، اینا جزئیاتشو میذاریم بعد. مثلا شتر نجاست خار، شتری که نجاست خار شد، مرغ اگه نجاست خار باشه یه چند روز میبندن، دونه بهش میدن، بعد میکشن چون بدنش حلال باشه که این چی بشه؟ استحاله پیدا کنه. ولی شتر رو در زبان عربی نفر میگن، میدونید که یعنی یک اقتضایی با انسان داره. اگر شتر نجاست خار بود چند روز باید ببندن، غذای تمیز بهش بدن که استبرا بشه، بعد قابل کشتن باشه؟ استحاله پیدا. 40 روز، 40 روز میشه 40. انسان برای اینکه استحاله پیدا کند تو مرحله عقل یه 40 میخواد حداقل، استحاله پیدا کنه تو مرحله واهمه یه 40 میخواد، استحاله پیدا کنه تو مرحله قوه غضبیه یه 40 میخواد، استحاله پیدا کنه تو مرحله قوه شهویه یه 40 میخواد حداقل، که چی بشه؟ حالا دقت بفرمایید، این چی بشه رو شما در زیارت عاشورا میخونید که اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. 4 رکن داره، هر رکنی همونطوری که نون بخواد میم بشه با 10 کم کنه، امام حسین فنای محض فلاس 4 تا 10 رو داد، لذا شد سار الله. به هر نسبتی که بخوایم در مسیر الهی به اون کمال برسیم باید این اضافه ها رو بریزیم. این اضافه ها رو حالا در اون عبارتی که در تجلی رب بر حضرت موسی بعد از این 40 در دعاهای ما اومده چیه؟ این دعا در محج الدعوات صفحه 76 و 77 و اسألوک، ادامه دعا رو میخونم، و اسألوک، خدای از تو میخوام، بل اسماء التي تجلیت بها للکلمه على الجبل العظیم. وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت به اون مقامات عظیم خواست برسه، اون تجلی که بر او صورت گرفت بر اون جبل عظیم که حالا جبل چی میگن بمونه، فلما بدع شعاع نور الحجب من بهاء العظمه، وقتی که این تجلی صورت گرفت بدع شعاع نور الحجب، اون اشعه های تابان نور عالم حجابی که در مناجات شعبانیه امیرالمؤمنین به ما یاد داد که حتی تخرق حجاب النور، حالا میخواد اینا شکافته بشه، من بهاء العظمه، از اون عالم عظیم الهی که این شعاع نور و حجاب شروع کرد به تابیدن، خرت الجبال متدککتن، اینا تمام این عظمت ها، این جبال منظور واقعا کوه نیستا، این ظاهرش کوه، باطنش بزرگی های ما، عظمت ما، مقام ما، همه اینا مندک شد، مندک شد تو 4 مرحله، لعظمتک و جلالک و هیبتک و خوفا من سطوتک راهبتا منک، و بعدش جالبه 4 مرحله، در مقابل عظمت هیچم، در مقابل جلال هیچم، در مقابل هیبت هیچم، بعد خوف در سطوت و حراس از عظمت، دیگه چیزی از این کوه وجود من باقی نذاش، بعدش فلا اله الا انت، فلا اله الا انت، فلا اله الا انت. یکی از بزرگان توی این وادی میفرمایند فای تفریح اومده 3 بارم تکرار شده، بی خودیه؟ تکرار بی مورد نیست، فلا اله انت، فلا اله انت، فلا اله انت، مال 3 مرحله رابطه عبد با معبوده. یه بار این بحثو کردم از مرحوم علامه طباطبایی، عالی ترین مقام عبودیت چیه؟ عبد و معبود و عبادت مطرح نباشه، فقط معبود مطرح باشه. که فلا اله الا انت، فلا اله الا انت، فلا اله الا انت، یعنی کمال این اربعین باید به اینجا بیانجامه. به کجا انجامید؟ مندک شدن جبل وجودی. همانطوری که 50-40 بشه باید با 10 تا بیاد پایین، و این 10 تا 10 تاها درونی که 40 است که کامله میشه فنای فلا، باید در این مسیر، حالا دیگه مقداری ساده ترش بکنم، باید در این مسیر هی رنده بکشیم، هی تیشه بکشیم، هی سماده بکشیم. نهج البلاغه عبارتی داره، شما یه وقت هست، حالا اون عبارت نهج البلاغه رو بعد دارتون عرض میکنم، خراتی با نجاری فرق داره یا نداره؟ در نجاری چوب و شکل میدن، در خراتی انقدر اینو با سماده و با اون نخ و با چی و چی و اینا ماساژ میدن که چنان لطافت و شفافیتی پیدا میکنه که شما دست وقتی به این چوب میکشید مثل یه شیشه صافه. ما برای این که در وجودمون خراتی کنیم این اربعین ها لازمه. حالا چرا گفتن اربعین؟ دقت بفرمایید. به جهت این که شروع کار سخت نیست، تداوم کار سخته، اونم تداوم کار به صورت منظم 40 شبانه روز. لذا بعضی افراد، من بارها اینو عرض کردم، یکی از بندگان خدا معاصر ما هم هست، فوت کرد خدا رحمتش کنه، نقل میکرد فلانی گفت خیلی دنبالی حرفا بودم، دلم لک زده بود راهنمایی پیدا کنم، استادی باشه کمکمون بکنه، دستمونو بگه، چون میدونید این اربعین حرفا هم خود سر خطرناکه، اینا همه طریق شرعی باید باشه، رعایت جوانب باید بشه، و و و حالا اینه که ما بلد نیستیم، شنیدیم میگیم. گفت بالاخره یه راهنمایی پیدا کردم و من گفت شما برو مشهد مقدس یه 40 روزی کاراتو تعطیل کن، هر روز این ساعت مثلا 10 تا 11 صبح عنوان مثال، یا 2 تا 3 بعد از ظهر مثلا، این قسمت حرم امام رضا بالا سر یه جای خاصی همینجا میشینی و این دعا رو میخونی. مثلا این دعا هم فرض کنید این اذکارم یه ربع 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. خب ما با خوشحالی رفتیم مشهد و جا گرفتیم، این 40 روز رو رفتم، 39 روزش هر روزه یه کمی زودتر میرفتم و اون جا رو سب میکردم خالی بشه، سر ساعت 2 بتونم اونجا بشینم، یه کمی زودتر از 2 میشستم، سر 2 دعامو شروع میکردم. روز 40 2-3 ساعت زودتر رفتم، چون روز سرنوشت سازه، زودتر رفتم که بتونم اونجا بالاخره تا اون ساعت خالی بشه جا رو بگیرم. دیدم یکی اومد اونجا نشست، هی نشست، آقا نیم ساعت مونده، یه ربع مونده، 5 دقیقه مونده. رفتم با شروع کردم دعوا کردن، آقا پاشو میخوام من بشینم. گفت آقا من کارم تموم نشده. خلاصه تندی کردم، وقتی خواست بلند شه من بشینم، گفت همینجوری میخواست یه چلت رو بگیری؟ فهمیدم که کاری. برگشتم راهنما گفت قرار بود همونی که اونجا نشسته به تو چیزی بده، تو رو پروندی. یعنی گاهی ممکنه حتی اربعین به گونه ای باشه که با دست خودمون ضایع کنیم. این وادی، وادی صداقت، این وادی، وادی صفاست، این وادی، وادی خلوصه، این وادی، وادی نوره، این وادی، وادی طهارته. یک ذره منیت تو این وادی بیاد میگم برو. موسای کلیم و با ادنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشق، چی بشه وقتی تجلی میکنه و خر موسا و سعقا، همه چیزشو میریزه. میگه حالاش، لذا بزرگان میگن تا قبل از تجلی کوه طور موسا کلیم الله بود، واسطه درخت بود، درخت واسطه بود بین خدا و او، کلیم مستقیم نبود. بعد از این دکه چی شد؟ کلیم بلا واسطه شد. یعنی اگه بخوایم تو این وادی به جایی برسیم، به قول مرحوم سید بحر العلوم این فعلیت پیدا کنه و از فعلیت به مرحله ملک در بیاد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که سر سوزنی من وجود نداشته باشه، بشه مقام فنایی که در این باب باید در این مسیر بشه. حالا تو این چهار همسایه هایی که دور ما رو گرفتن، دور خانه دل، عقل میاد. 40 منزل لازم داره تا عقل عقل بشه. من حالا اشاره میکنم، مثلا فرض کنید خوب میفهمم، مغرور میشم که خوب میفهمم، غرور در فهم نمیذاره خوب بفهمم، وهم، حالا یه منزلشو گفتم، وهم، قوه واهمه خیلی کارا میتونه بکنه ولی داره به موهومات میانجامه. چگونه منزل موهومات رو از خودم دور کنم؟ غضب. من شب جمعه عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت میگه قصد کردم اگر عصبانی بیمورد شدم 1 سال روزه بگیرم، سر طلبه داد کشیده، حقم با خودش بوده ولی حالا عصبانی نبود، 1 سال روزه میگیره. غضب رو کنترل کنه. شهوت که دیگه الحمدلله اصلا هیچ مشکلی نداره دیگه، شهوت پول و شهوت شکم و شهوت مقام و شهوت پست و شهوت جنسی و چه داره میکنه در جامعه ما آقا، چه داره میکنه؟ 70 سالشه گرفتار مقام، 80 سالشه راجب پول ببین داره چی میگه. یکی از بزرگانه متدینین برای بنده میفرمودن فلانی 80 سالشه، پولش از میلیارد میلیارد تو بانک پس اندازش بالاتر رفته، به من رسید گفت قصم اینه که پولم راکده، چون فقط تو بانک خوابیده، سود بانک روش میاد، بیشتر نمیاد. چه خبره؟ چی کار داریم میکنیم؟ بعدم میگیم بله 40 میگیرم، نماز شبم میخونم، خدایا ما رو هم نشین سید علی قاضی بگردون. نه آقا، کم شما باید هم نشین سلمان فارسی بشی. حالا نمیخوام بگم سید علی قاضی از سلمان فارسی کمتره، مگه من میفهمم اینا رو؟ خدا میدونه من چه میدونم مقامات اینا. تا رنده نکنیم، تا تیشه نکنیم، تا خراتی نکنیم، تا نریزیم به جایی نمیرسیم. اگر 13 اسم احده و تجلیش 13 رجب سید الاولیاست ولی در کنار هم 13 معصومن با پیغمبر در رأسشون، اما تجلی کامل ماه شب 14 است، باید از زهران بهشون اضافه بشه، بشه 14، 13 علاوه 1 میشه، یعنی تجلی تام خدا فاطمه زهرا رو توش میطلبه. لذا امام باقر علیه السلام شبیه ایشونه، فرمودند که وارد بر امام باقر شدم، آقا تب کرده بودن، شاید خود این تب مصلحتیه که این درس رو به ما بیاموزن، یکی از اون 13 تاست، خودش مظهر اون 13 است. دستور دادن کاسه آبی آوردن، دستمال تو کاسه آب میزدن، میذاشتن رو پیشانی، میفرمودن یا فاطمه، بر میداشتن میفرمودن یا فاطمه، ولی یه خداست، ولی وقتی سرشون درد میکنه یا تب دارن میگن یا فاطمه. یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام ولی الله حجت الله میگه یکی از اصحاب خدمت آقا رسیدم، آقا فرمودن فلانی مدتی شما رو نمیبینیم. عرض کردم که آقا خدا اولادی به ما داد، سرگرم بودیم. خب مبارکه، پسر یا دختر؟ نه دختره. نامش چی گذاشتید؟ فاطمه. میگه تا گفتم فاطمه، امام صادق تکرار فرمودن فاطمه فاطمه، هر بار میفرمودن فاطمه خم میشدن، انقدر فاطمه فاطمه فرمودن تا به حالت سجده به زمین افتادن. بعد که بلند شدن فرمودن سیلی بهش نزنی ها. خب من همینجا دلم میخواد چرا خاموش کنید آقا، دیگه حال صحبت ندارم، میخوام اجازه بگیرم از امام باقر علیه السلام، چون نام مادرشون فاطمه اومد و این یک به این چرا خاموش بشه، این یک به علاوه 13 که همه چیز تو چهارده آورده، که اسراری عالمان علم اعداد در این رابطه گفتن. حالا ما شروع مجلسمون به نام فاطمه سلام الله علیها شد. در شب امام باقر انشاءالله مشمول عنایاتشون بشیم. همه با هم با توجه بگیم صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایت قلبتون یا سیدتنا و مولاتنا الا تبجعنا و استجبنا و توسلنا بکل الله و قدم ما که بین یدن حاجاتنا یا وجیعتن عند الله اشفی لنا عند یا وجیعتن عند الله اشفی لنا عند الله فیض نخواست نخاتمه نور جمال فاطمه چشم دل ارنزاب ربر مبدا و مل تاکند مفتقرا مطاب روی از در به هیچ سوی زن که مثل وجود را فزه او تلا کند یا مولاتی یا فاطمه اغیسینی یا مولاتی یا فاطمه اغیسینی رسول خدا فرمود دخترم زهرا تو منو بابا صدا کن هر وقت به من میگی یا ابتام یا ابم دلم خوشحال میشه انت قولی یا ابا و انه احب للرب و احب للقلب و ارضا للرب وقتی میگی بابا خدا راضیه وقتی میگی بابا دل من شاد میشه ولی وقتی بین در و دیوار قرار گرفت فریاد زد یا بتا یا رسول الله هازا یفعل به ابنته تنها یا رسول الله نگو بعدش فرمود یا علی اما علی زیر چنگال ظالمین بود فوری فهمید علی محدودیت داره فرمود نه یا علی فز تو بیاد اللهم صل على فاطمة وابيها
و بالا و بنیام و سر و سر المزدودین به عدد ما حازمی المگی. یا الله
ایام سالگرد مرحوم حاجی‌های حاجیان و حاج خانم حاجیانه، بی انصافیست که یاد نکنیم. خیلی حق به گردن هممون داره. این پیر غلام ابا عبدالله و این کنیز در خانه حضرت زهرا که این 20 خورده‌ای سالی که ما اینجا با هم جلسه داشتیم شاهدیم، تمام وجودشون رو گذاشته بودن برای خدمت به اهل بیت و عشق به ابی عبدالله و حضرت زهرا. لذا اول یک فاتحه هممون دست جمعی برای روح این دو بزرگوار بخونیم. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.